داشتن، به افراد میرند. یعنی در نقد به یک دستگاه دینی بسیار جزمی و خشک، یک دستگاه آیینی خشک دیگری رو مینهند، به جای اینکه تنها در حوزه نقد اندیشه‌ای باقی بماند، در حوزه اینکه چرا این ارزش‌ها ارزش‌های دگمی است، انتزاعی است و میتوان بیرون از این محدود به جهان نگاه کرد، میتوان احساس رو وارد کرد، میتوان نپذیرفت بسیاری از ارزش‌ها رو، از اینجا آغاز میکنند. و حتی شما در کارهای مولانا میبینید جایی میرسد که خورده میگیره از متشرعین، از بزرگان دین، ولی در برابرش گاه در میغلطه، به جای اینکه بزرگان صوفی رو به عنوان یک جایگزین همان دین مینشانه، یعنی اونها رو برجسته تر و بزرگتر حتی از امامان میکنه. یعنی اگر نقد و خورده میگیره بر اون جزمیت و دگمندیشی دینی، به جاش یک دگمندیشی و جزمیت دیگری رو میشانه. کسروی این رو ندیده، کسروی تنها پایان کار رو مورد بررسی قرار داده، گفته این دستگاه صوفیگری و عرفان چون به این پیامد خشک رسیده، در سر راه همه چیش منفی بوده و این درست نیست. ولی بزرگترین ایراد به نظر من پژوهشگرانه کسروی در این کتاب در این است که چون میخواهد نشان بدهد که صوفیگری زیانبار بوده برای جامعه ایران، پیروزی مغولان رو بر ایران به حساب صوفیگری میذاره و میگوید که این صوفیگری است که در سراسر جهان پایه پیدا کرده بود و مسلمانان رو آلوده کرده اندیشه هایی که وقتی مغولان به طرف ایران حمله کردند، مسلمانان اصلا در سودای جنگ نبودند. این با تاریخ نمیخونه، چون درست دورانی که صوفیگری گسترش پیدا کرده، حتی دوران پس از اون، دورانی است که جنگ‌های صلیبی در کار هست. یعنی همون دوره‌ای که خانقاه نشینی وجود داره، مسلمانان با مسیحیان بر سر قسطنطنیه و سرزمین‌های خاورمیانه می‌جنگیدند. یا ما نباید کمبه‌ها بدیم به مقاومتی که ایرانیان بدون داشتن یک پادشاه واحد، چون دوران آمدن مغولان دورانی است که ایران تقسیم شده میان چندین دولت هست. خوارزمشاهیان بر بخشی از خاک ایران چیره هستند، بازماندگان گروه‌های دیگری از سلجوقیان، اتابکان در سرزمین‌های دیگر هستند و با هم رقابت دارند. و از همه بدتر، سلطان محمد خوارزمشاه با خلیفه سر ستیز داره و خلیفه دولت‌های دیگر رو در برابر سلطان
مغولان رو تحریک کرده،
مغولان رو تحریک میکنه، ولی خود سلطان محمد خوارزمشاه با شکست دادن یکی از دولت‌های ترکمانی که مرز میان ایران و مغول‌ها بوده، زمینه آمدن مغولان رو فراهم میکنه. یعنی دولتی رو که میتوانسته در برابر مغولان بایسته رو از میان میبره و نابکاری‌های دیگه‌ای. و پس از آمدن مغولان هم لشکر 100 هزار نفری خودش رو با خودش فرار میده. ولی با این وجود ایرانیان جنب و جوش ها و مقاومت های زیادی کردن، کاری که فرزند سلطان محمد کرد، جلال الدین منکبرنی، جلال الدین خالبربینی، جلال الدین خوارزمشاه واقعا دلیرانه بوده و در هر کجایی که توانستن جنگیدند. ارتباطی هم با صوفیگری نداره. افسون بر این داوری هم باز درست نیست، چون در اون زمانی که کسروی سخن میگوید از اینکه صوفیگری به ارزش چیره در سرتاسر ایران تبدیل شده بوده، یکی از شهرهایی که مغولها هیچگاه بر اون چیره نمیشوند تبریزه، که ده ها خانقاه در اون بوده، صدها درویش و صوفی در اونجا میزیسته. اصلا در همون دوران، دوران معروف شمس تبریزی است و با این وجود تبریز فتح نمیشه. به نظر من ارتباط دادن هجوم وحشیانه یکی از خونریزترین جنگجویان تاریخ بشر، یعنی گروه مغولان رو که اصلا با روش ویژه‌ای می‌جنگیدند، می‌دونید هیچ کجا آدم زنده باقی نمی‌گذاشتند، این رو نمی‌توان با گسترش صوفیگری پیوند داد. به نظر من، و من در کتاب اشاره کردم، این یکی از کژروی‌های آشکار کتاب هست. یعنی شور کسروی برای اینکه بتواند صوفیگری رو ناتوان کنه و بگوید چه زیانی به تاریخ ایران رسانده، در اینجا جنبه واقع‌گرایی خودش رو از دست میده و وارد بررسی هایی میشود که درست نیست. داوری من
خیلی ممنونم. آقای امینی بفرمایید درباره اولیاء متصوفه. این اولیاء در کتاب های مربوط به صوفیان بسیار تکرار میشه. اینا کی بودن این اولیاء؟
واژه اولیاء یا اولیاء واژه عربی در فارسی در میان صوفیان عنوان دوستان خدا آمده، اولیاء الحق،
جمع ولی.
جمع ولی، خب ولی در اینجا هم میتواند جانشین یا نماینده باشد و هم بزرگ و هم چون اولیاء رو در مورد پدر مادر هم استفاده میکنند، والده در، یا مثلا اولیاء امور، رهبران دولت رو اولیاء امور میگن، اولیای وزارتخانه. ولی در میان صوفیان اولیا به عنوان دوستان خداست. و چرا میگفتن اولیا؟ و این به داوری من بیشتر این واژه رو شاید در برابر عبد استفاده میکردند. یعنی اگر بزرگان دین خودشون رو عابد و عبد خدا میدانستند، بنده خدا میدانستند، مشایخ صوفی بر این باور بودند که خدا این دین رو برای عوام تولید کرده و گروهی رو از انجام حتی فرایض دینی معاف کرده و اینا اولیا هستند. اینا حتی لازم نیست نماز بخوانند، حج بروند، حج به پیش اونها می آیند، کعبه است که به دیدن اونها میاد. در میان دو انگشتانشون اشاره کردن با یزید می گفته، جهان رو می دیدند. محی الدین ابن عربی که یکی از بزرگترین اندیشه پروران عرفان و صوفیگری و به ویژه پردازنده فکر وحدت وجود هست، محی الدینی که هفته پیش اشاره کردم، محی الدین گیلانی عبدالقادر، ولی یکی دیگه است. این محی الدین ابن عربی اینقدر باور داشته به خودش و خودش رو اولیاء خدا میدانسته که میگویند نسخه ای از کتاب خودش رو، نخستین کتابش رو، فتوحات مکیه رو، بر بام کعبه گذاشته که آفتاب و باران هر بخشی از این کتاب رو که خدا نخواهد ازش پاک کنه و بعد اون رو منتشر کنه و میگویند یک واژه هم از این کتاب کم نشده. اولیا رو اینها به عنوان یک رابطه عاطفی با خدا ازش بهره میجستن که حتی ادعا میکردن که پیوندی دارن، که این پیوند شاید بتوان گفت از پیوند امامان و پیامبر اسلام با خدا نزدیکتره، چون پیامبر اسلام یا پیامبر مسیحیت یا یهود اینها یک رابطه‌ای داشتن ظاهرا، اینجور که گفته می‌شود در کتاب‌های دینی، که از خدا کتابی رو گرفتن و این کتاب رو به میان مسلمانان یا یهودیان یا مسیحیان آوردن. اولیا می‌گفتن ما یاران خدا هستیم. اگر امامان ادعا می‌کردند که اونها نمایندگان خدا در زمین هستند و بعدها آخوندها همین رو گفتند و خودشون رو ولی مردم دانستند یا نماینده خدا در زمین، که رهبر انقلاب اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی هم همین رو دربارش میگویند، مشایخ صوفی معتقد بودند که اونها اولیای خدا در زمین هستند، یاران دوستان خدا هستند. و جالب اینجاست که این تنها در میان صوفیگری ایرانی نیست، در آلمان در سده 13، 14 میلادی یک گروهی به وجود آمد به نام دوستان خدا. این واژه شو براتون استفاده میخونم اینجا. این واژه لاتینش هست، امیسیتا دی، یعنی دوستان خدا. این دوستان خدا فردی به نام اکارت،
لزمید دیو.
این دوستان خدا آموزش های اکارت وحدت وجودی بوده. اکارت یک آلمانی است که به دستور پاپ کشته شد، یعنی انداختنش به زندان، محاکمش کردن و بعد از محاکمه این فکر دوستان خدا به وجود آمد. اونا هم همین گونه میاندیشیدن، میگفتن ما نیاز به واسطه بزرگان دین برای پیوند و روابط با خدا نداریم، بلکه ما خودمون میتونیم از راه کرامات خدا رو بشناسیم. و آغازگران صوفیان، که بیمیل نیستم در مورد کسانی که آغازگران صوفیان بودن اگر فرصت باشه صحبت بکنم، اینها در واقع اولیاء صوفیان بودند. به همین دلیل هم این کتاب تذکرة الاولیاء فریدالدین عطار نیشابوری درباره 72 تن از این اولیاء نوشته شده یا اولیاء، و بعدها 25 تن دیگر رو هم بهش اضافه کردن. اول 72 تن بیشتر نبوده، به 97 رسیده، یعنی اونهایی که پس از دوره عطار هستن. ولی این بزرگان آغاز
دو تا دیگه بعد اضافه کنن
که بشن چی؟ بشن
90
و الان به 90 و چون 72 تن بوده.
بله
بله بله بله، من که خودم رو اصلا با این چیزها نزدیک نمیبینم. شاید بد نباشه در اینجا برای آگاهی همیهنان گرامی یه اشاره‌ای بکنم به این که، چون کسردی هم اشاره کرده به برخی از صوفیان آغازین یا صوفیان
مسلمان، نه؟
بله بله، اینا به هر حال ما اصولاً وقتی درباره صوفیگری صحبت می‌کنیم درباره صوفیگری اسلامی ایرانی صحبت می‌کنیم.
کسروی در یه جایی هم درباره یک دریوزه بازار بغداد و یک لات خانقاه نشین یا
دریوزه بازار بغداد با یزید بسطامی است از نظر اون. لات خانقاه نشین همین همین شیخ معروف، شیخ ما در کتاب اسرار توحید، ابو سعید ابوالخیر است. یعنی به اون میگفته اصلا لات خانقاه نشین، و دلالی هم آورده، خیلی هم بی ربط نیست، یعنی حرفایی که میزده. ببینید هفته پیش در مورد کرامات صحبت کردیم، در همین اسرار توحید قسمتی هست که میگوید که شیخ ما به آگاهیش رساندند، این شیخ حسن مؤدب که این در واقع پیشکار شیخ بوده به آگاهیش رسوند که مدت‌های زیادی است که درویشان خانقاه‌نشینان گوش نخورده بودند، گرسنه بودند، و میگه ما رو شیخ برداشت و به بیابانی رفتیم، و در بیابانی که رفته بودیم آهویی به طرف شیخ آمد، ناله کنان به طرف شیخ آمد، در برابر شیخ سر به زمین گذاشت و خودشو در خاک میمالید و شیخ هم گریه میکرد. میگه درویشان هم ناله میکردند و از شیخ پرسیدند که شیخ این چیه؟ میگه این آهو آمده میگه که منو بکشید و گوشت به درویشان بدهید، و من میگم نه تو بچه داری، و میگه نه من میخوام فدای شما بشم. و بالاخره شیخ دستور میده به این نایبش که برو به فلان قصاب بگو که این آهو رو ببره و خیلی با رحمانه سر ببره، و اون شب به همه گوشت دادن. خب ببینید این چه نشان میده؟ اینها فکر میکردن یه رابطه ویژه‌ای با خدا دارن و خدا به این آهو پیغام داده و این آهو آمده و التماس میکنه من رو فدای درویشان بکن، و اینها رو میساختن و این چیزهایی که میساختن رو میپذیرفتن. و در همین جاست، به همین دلیل هم میگی که خب لات خانقاه نشین، چون لات رو اینجا به معنای گردن کلفت و بزن بهادر استفاده نمی کرده، به عنوان بیکار و بیار خانقاه نشین استفاده می کرده. پایه‌گذاران و اندیشه صوفیگری در واقع میگویند که خیلی ها بر این باور هستند که نخستین کسی رو که میتوان صوفی خواند ابو سعید حسن ابن یسار هستش که معروف هست به حسن بصری یا حسن بصری. در واقع حسن بصری در سال 110 قمری درگذشته، یعنی او
ایرانی بوده
فکر نمی کنم،
عرب بوده.
ببینید اون دوران خیلی دشوار هست که بگوییم که چه کسانی ایرانی بودند یا نبودند، مگر اونهایی که از ایران شرقی، از مثلا نیشابور و بسطام و یا ایران مرکزی همدان و عراق به سرزمین عراق امروز رفته باشن، چون اون سرزمین عراق امروز هم بخشی از امپراتوری ایران بوده. خیلی از اینها به هر حال زیر سایه پادشاه ایران بودن، اگرچه پادشاهی های محلی داشتن، ولی او از شمار نه، ایشان از بصره هست و شواهدی در دست نیست که ایرانی باشه. دیگران چرا؟ چون اصولا میگویند که این بصری است که از فکر به هر حال صوفیانه رو آغاز کرده، و خیلی از بزرگان دین او رو کافر میدونند، از دین برگشته میدونند. حتی وقتی میخواهند به صوفی ناسزا بگویند میگویند که او پیرو حسن بصری است. در میان کسانی که از نام‌آورترین صوفیان سده دوم بوده یه زنی است به نام رابعه، که درباره رابعه در اسرار توحید داستان‌ها آمده، از جمله اینکه رابعه میرفته به مکه، در راه مکه خرش میمیره و هرچه همسفران میگویند که بیا بارتو به قاطر ما یا شطر ما بگذار، قانع نمیشه و بعد دست به سوی خدا میکنه و میگوید که یک زن، یک ضعیفه ای را آوردی به بیابان که به دیدن تو بیاد و اینجا خر رو هم از او گرفتی که خر بیدار میشه و زنده میشه و رابه بار رو بر او میگذاره. که کسبی خیلی قشنگ مینویسه، میگه آقا این معلومه دروغه، چون اگر این شده بود این خر رو دیگران هم دربارش نوشته بودن، به زیارتش می آمدن، خری که از مرده زنده شده دربارش کتاب ها می نوشتند برای اینکه معجزه است. و بعد حتی بایزید می گوید که باز در همین کار عطار و دیگران که بایزید می رفته به دیدن مکه، وقتی به مکه می رسه می مکه اونجا نیست، خانه کعبه اونجا نیست و میپرسه اشتباه آمدن، میگه نه اشتباه نمیده، یک زنی دارد به طرف کعبه میآید، خانه کعبه به پیشواز او رفته، که این رابعه باشه، یکی از صوفیان آغازین هست. اما دیگران که در این زمینه پس از سده دوم پشمینه پوشی رو آغاز میکنند و صوفی خوانده میشوند و بی حتی بیابان نشین میشند، گاهی از اونها صوفیان سوری است، حبیب عجمی است، ذلنور مصری است. این ذلنور مصری هم باز یه نمونه دیگه از معجزاتش در اینجا آمده و بشر بن حارثه که به نام بشر حافی معروف بوده. این بشر حافی یا بعضیا میگن بشر حافی، هر دو گونه آمده. حافی یعنی پابرهنه در عربی، بهتر از من میدانید شما، چون معتقد بوده که این زمین فرش خداونده و نباید بر اون پا گذاشت. البته میگن که کفشش پاره شده و پول نداشته و کفشی نخریده. باز در افسانه های صوفیانه درباره کرامات او آمده که تا زنده بود ستوران چارپایان در شهری که او میزیست بر زمین چیزی نمینداختند که مبادا پای حارث به اون آلوده بشه. حافی همین بشر حافی، حارث و بشر ابن حارث اینقدر مقام بالایی داشته که حیوانات هم از انداختن سرگین خودداری میکردن که پای ایشان برهنه نشه و دربارش افسانه ها دارن، میگوین که جز به هنگام مرگ بر پهلو نخوابیده، یعنی هیچگاه نمیخوابیده، میستاده و میخوابیده. ابو هاشم کوفی شاید نخستین کسی باشه در گذشته به سال 160 که واژه صوفی درباره او به کار رفته و در کوفه میزیسته و در بغداد، اینا همشون در بغداد بودن. پوزش میخوام، البته نخستین ایرانی نام‌آور صوفی باشنده بغداد ابراهیم ادهم است که دربارش داستان‌ها می‌گویند که زاده بلخ بوده و از امیرزادگان و روزی از خود بیخود شده و دارایی رو کنار گذاشته و زندگی رو کنار گذاشته و سر به بیابان زده. اینجا یه حاشیه برم خیلی جالب است، البته بسیاری از صوفیان امروز شاید از این سخن من خوششون نیاد. داستان‌هایی که به ابراهیم ادهم و چگونگی بریدن از زندگی و سر به بیابان نهادن و سالها در بیابان زیستن در خراسان نسبت میدند، انگار کپی برداری از زندگی بوداست که نشان میدهد که اندیشه های صوفیانه و داستان های صوفیانه تا چه اندازه از اندیشه های هندی و شرقی بهره گرفته. چون بودا هم همین بوده، شاهزاده ثروتمندی بوده که از زندگی بریده، سر به بیابان نهاده و حتی دیدار ابراهیم ادهم با فرزندش در بغداد که نمیدانسته این فرزند رو داره و دوری جستن از این فرزند که من بستگیم جای دیگری است و حاضر نیستم تو رو بپذیرم، مانند داستان بوداست و فرزند نادیدش که تا اون زمان ندیده بوده. حتی سالیانی رو که او در بیابان میزیسته با سالیانی که بودا در غار میزیسته با هم همسان است، یه نشان میداد که این داستان ها تا چه اندازه بر روی هم تأثیر داشته. معروف کرخی یکی دیگر از صوفیان برجسته سده دوم و دوران خلافت مأمون هست. پس از اون میتوان گفت که آرام آرام صوفیگری به خراسان، به سرزمین های درونی ایران میآید. کسروی از کسی نام برده که نامش در چاپ ها به درستی نیامده، به نام سزی نامیده شده، غلطه، این سری سقطی است، سقط فروشی بوده که به سری سقطی معروف شده و اوست که البته من اشتباه کردم، اوست که میگویند در 70 سال، 70 سال زندگی که 98 سال زندگی کرده، که در 70 سال آن جز در مرض موت پهلو بر زمین ننهاد، یعنی تا هنگام مرگ. یکی از شاگردان این سری، چون بیشتر دیگر بزرگان از همین پیوند با سری سقطی بیرون میاد، یعنی از اونجا در واقع آمدن، از جنید بغدادی است، که جنید بغدادی کسی است که از میتوان گفت از نخستین صوفیان آمده از درون ایران، جنید نهاوندی است در واقع، که به او جنید بغدادی میگویند. اصلا تبارش از تبار نهاوند بوده و به نام جنید بغدادی معروف شده، همزمان با دوران حلاج است و یکی از شاگردان معروف شبلی است، که شبلی هم دوره حلاج است و اون داستان معروف سنگ زدن به حلاج در پای چوبه دار به او اومده. شبلی خودش از منطقه فرغانه است، از اون ناحیه آمده، از سمرقند، ناحیه سمرقند، و میگویند او هم یکی از امیران بوده. بایزید بسطامی زرتشتی بوده، تیفور یا تیفور سروشان نامش بوده اصلا، و مسلمان و عارف و صوفی می شود و برجسترین صوفی سده سوم هجری است، سده سوم هجری است. اینها در واقع می توان گفت این افرادی که نام بردم آغازگران اندیشه صوفیگری در ایران و بغداد بودند. بیشتر اونها در بغداد زندگی میکردن. صوفیگری تا سده چهارم و پنجم چندان رونقی در خراسان نداشته، خانقاهای زیادی وجود نداشته، بیشتر در بغداد و آن سوی درود بوده، در اون ناحیه بوده در واقع،
یعنی بین النهرین،
بین درود. بله.
خب آقای امینی، یه سوال دیگه هم داشتم، من یادم رفت از شما بپرسم، و اون درباره خانقاه هاست. آیا درسته که این خانقاه همون خرابات؟
نه، خانقاه خانقاه بوده و این از زمان مانوی ها در ایران جایی بوده که گرد هم می آمدند و برای برای پرستش و کارهای به هر حال دینی. ویژگی خانقاه هم نسبت به مسجد که مسلمانان رواج میدن در این که در این است که کسانی که خانقاه در خانقاه بودند، در خانقاه زندگی هم میکردند و این اون وقت اندیشه خانقاهی به میان درویشان میاد. نخستین خانقاه رو هم در صوفیگری اسلامی در فلسطین کنونی ساختند و بعد خانقاه روان شد. ویژگی خانقاه به داوری من در این است که صوفیگری رو جهانی کرد، یعنی یک صوفی میتوانسته از شمال آفریقا، از تونس سفر بکنه، به هر جا میره به خانقاه وارد بشه، با جمع صوفیان دیگر روابط اخوت یا برادری داره و تا مرز چین، تا تاشکند بره.
یه نمونه شو بگیم
از خانقاه ها؟
نه، از این صوفیانی که
همه این صوفیانی که سفر میکردن از خانقاه به خانقاه میرفتن، اصلا در خانقاه زندگی، اصلا سفرنامه هایی که از اونها وجود داره یا سفرنامه هایی که در اون دوران هست نشان میداد که خانقاه فقط جایی نیست که اینها گرد هم میامدند و مثلا به سیر و سلوک می نشستن، بلکه برخی از صوفیان اجازه پیدا می کردن در اونجا زندگی کنند و صوفیانی که می آمدن به اونجا راه پیدا می کردن و این روابطی که این صوفیگری در دنیا ایجاد می کنه بی نظیر هست، که اجازه می دهد که خانقاهیان در واقع یک احساس روابط نزدیک با هم پیدا بکنن. خرابات در ادب فارسی روسبی خانه است و در کنار خانقاه ها خرابات وجود داشته و اصلا خرابات نشینی یعنی دیگر به درجه ای از زهد و بی پروایی به دنیا نگریستن که کسانی می توانستن در خرابات بنشینند، یعنی در خرابات نشین باشن. اما در ادب فارسی خراباتی گری و خراباتی نشینی و رندی یا رندی حتی گاه می گفتن، اینها به معنای این که کسانی قلندر باشند یا رفته باشند و کاملا خرابات نشین شده باشند نیست. اینها اشاره ها و استعاره هایی است که در ادب فارسی از جمله در شعر حافظ برای نقد به اون مظاهر دینی بهره جویی میشه ازش. وقتی من میگویم که من رندم و خراباتی نشین، یعنی من در برابر این دستگاه دینی چیره‌ای که در شیراز مبارزدین محمد و دیگران اتابکان ایجاد کرده بودند، بی اعتنا یا ایلخانان ایجاد کرده بودند، بی اعتنا به این، من رندم، من خراباتی نشینم، بی پروا از این هستم که کسی به من بگوید که من در سودای میخانه و روسبی و خرابات و غیره هستم. خرابات با خانقاه یکی نیست، ولی خیلی از خانقاه ها خرابات داشته و در نوشته های تاریخی هم آمده که اصلا می خریدند کنیزان رو، در دوران مغول به ویژه این رواج پیدا میکنه و در خرابات می نشاندند. و یکی از پادشاهان آغازگری خانان مغول امر میدهد که دستور میدهد که در یکی از تاریخ‌های مغول آمده، تاریخ‌های ایرانی که درباره مغولان نوشته شده، فکر می‌کنم جهانگوشای جوینی است، الان درست خاطرم نیست، که دستور میدهد که خانقاه نشینی رو نه تنها ممنوع کنند، بلکه زنان خانقاه رو ببخشید، خرابات نشینی رو، بلکه زنان خرابات رو هم شوهر براشون پیدا بکنند و کار براشون پیدا، یعنی زندگی براشون پیدا بکنند. به این معنا خانقاه یک جایگاه بسیار مهمی در زندگی صوفیان داشته و حتی این به دوران جدید کشیده میشه. یعنی خانقاه صفی علی شاه که یکی از معروفترین خانقاه های ایران بوده، بر سر مالکیتش میان جانشینان صفی علی شاه و دختر صفی علی شاه درگیری های بسیار بسیار زیادی به وجود میاد.
خب خیلی ممنون آقای امینی عزیز. یه دو سه دقیقه وقت داریم، یه توضیح کوتاه ولی در واقع در برگیرنده درباره وحدت وجود بدهید.
من میخواستم از شما خواهش کنم که اجازه بدهید که من و شما یک برنامه ویژه‌ای درباره وحدت وجود داشته باشیم، چون من نمیتونم وحدت وجود رو که یکی از بنیادهای ارزش عرفانی صوفیانه و در هم پیوسته حتی با فلسفه اسلامی است، ملا صدرا و دیگران، این رو در یک گزارش کوتاه طوری بیان بکنم که شبهه‌ای برای خوانندگان به وجود نیاد. و اگر اجازه بدید میخوام در این پایان کار به یکی از فرازهای کتاب صوفیگری احمد کسروی بپردازم و اون گفتار هفتم این کتاب هست که پیرامون زیانهایی است که از صوفیگری، یعنی ببخشید از بهره برداری هایی است که صوفیان از لشکرکشی مغولان به ایران کردن،
سودجویی هایی که صوفیان از داستان های
مغول، این عنوان این بخش است. ماجرا خیلی ساده است. از یک داستان عاشقانه بهرهگیری های آغاز میشه و بعدن به کتاب های دیگه راه پیدا میکنه. ماجرا هم برمیگردد به همونی که خدمتتون گفتم، مجدالدین بغدادی، هفته پیش اشاره کردم، یکی از عارفان و صوفیان بسیار خوشرو بوده، میگویند با مادر سلطان محمد خوارزمشاه همخوابگی و ازدواج کرده. من در اینجا نشون دادم که این یکی دیگر از خاتونهای درباری است، یعنی بیوه برادر سلطان محمد خوارزمشاه است که نه تنها با او ازدواج کرده، بلکه این ازدواج بر پایه روشهای یکی از مذاهبی از اهل سنت است که سلطان محمد خوارزمشاه با اون دشمنی داشته و دستور میدهد که او رو زنده در جیهون بیندازد. البته در بعضی از کتاب ها آمده در دجله بیندازد، این دجله نبوده، جیهون بوده، در دریا بیندازد، چون میگن در دریا بیندازن آمو دریا رو دریا میخوندن. و این مرگ او چنان خشمی رو برای پیشوای او، برای شیخ او که نجم الدین کبراست، به وجود می آورد که او میگوید که بعد از این کشتن سر سلطان خواهد رفت، که میگویند خوارزمشاه با یک شمشیر و یک ظرف زری میآید، میگوید اگر قصاص خواهید ظرف زر ببخشید، اگر در واقع دیه خواهید ظرف زر، و اگر قصاص خواهید شمشیر، و میگوید که نه، این به مجازات کاری که تو کردی کسانی خواهند آمد و دولت تو را از بین خواهند برد، همه ما را هم خواهند خوب کشت. و بعد در افسانه ها نوشتند، در کتاب ها نوشتند که بله، او دست به سوی آسمان برده و گفته خداوند، که او اولیاء خداوند هست، از انتقام بگیر از خوارزمشاهیان. میگویند که مغولان برای دستور اجرای دستور خداوند و گرفتن انتقام از کسی که مجدالدین بغدادی رو به جیهون انداخته به ایران و سر تا سر جهان لشکر کشیدند. این افسانه سازی در کتاب مناقب العارفین به پدر جلال الدین رومی مولانا ارتباط پیدا میکنه، میگوید او در واقع دعا کرده و گفته که خداوند باید کسی رو بفرسته. این عبارت رو از همین کتاب مناقب العارفین میخونم براتون: سبب انقلاب آل چنگیز و زوال سلطنت آن جماعت هم آزار خاطر مبارک اولاد ایشان بوده و اشارت حضرت مولانا در این سؤال معین‌الدین پروانه فرموده بود که در واقع لشکری بفرستد. و میگوید که بله، این لشکر جرار مغول برای اینکه خوارزمشاهیان به دو سه تا صوفی شیخ عارف آزار رسانده بودند، میلیون ها نفر از مردم ایران رو کشته و خاک ایران رو ویران کرده. کسروی در اینجا با یک قلمی میگوید که این چه پلیدی است که شما چنین خونریزی رو یک پدیده طبیعی نشان میدهید که مردمی باید پرپر و ویران بشوند چون دو نفر صوفی رنجیده خاطر شدند. و این رو به عنوان نمونه ای از کرامت صوفیان، از رفتار پلید صوفیان که کرامت خودشون رو در آوردن لشکر مغول میدانند که میدانیم بی پر و پاست، کسروی در این کتاب به راستی افشا کرده و من هم در حاشیه نمونه های دیگری از این رو آوردم.
خب فرمودین که این کتاب کی منتشر میشه؟
من امیدوارم که از همین چند روز آینده به زیر چاپ بره. من میدونید که در یکی دو روز آینده راهی اروپا هستم، در هلند و کلن و هامبورگ و شهرهای دیگر سخنرانی هایی دارم که حتما از راه این تلویزیون آگهی های اون به همیهنان خواهد رسید و امیدوارم هنگامی که از اروپا برمیگردم کتاب زیر چاپ باشه و بعد از اون بتوانم در یه برنامه دیگری کتاب رو اینجا با شما مورد بررسی قرار بدم.
خب خیلی ممنون آقای امینی عزیز. فکر میکنید که در جلسه بعدی درباره چه موضوعی گفتگو کنیم؟ میخواید درباره ابن خلدون صحبت کنیم؟
اگر فرصت باشه حتما حتما.
خیلی ممنون ازتون. همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سراسر جهان، از شما خداحافظی میکنیم با سپاس از آقای امینی عزیز و همچنین آقای پیمان که کارگردانی برنامه رو بر عهده داشتن. شب و روز شما خوش.
سرمستی من جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هوا